بیژن را به شماره 1780 پیامک نمایید.
بیژن، طعم زندگی.
هر خونه یه عقاب داره. عقاب این خونه کیه؟ عقاب این خونه
کرم کنجد عقابه. کرم کنجد عقاب، بدون پالم، بدون کلسترول.
از تاریخ کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. شنوندگان عزیز، گفتیم که فاویه، سروان فاویه، افسر توپخانه حرکت میکنه. هر شود که از طریق اسکوتری و استانبول تا تهران. اطلاعاتش خیلی جالب بوده، یادداشت تهیه کرده، نوشته که میان ترکان عثمانی و ایرانیان اختلافات زیادی موجوده. و حالا فاویه در یاد داشتش نوشته که تلاشای ناپلئون برای متحد ساختن ایرانی ها و ترکان عثمانی علیه روسیه تا چهت خیال پردازانه است. ترجمه تری که فاویه درباره تأسیس توپخانه در ارتش ایران تهیه کرد به نظر فتلیشا رسید و نشان درجه دوم خورشید رو به او اعطا کرد. هر شود که فاویه پیش از که به اصفهان فرستاده بشه، قرار شد اونجا چون آب هستش، رودخانه زاینده رود هست و وسایل کافی هستش، در اونجا توپخانه، در زمان صفوی هم در اونجا توپ بیریختن، قرار شد توپخانه در کارگاهاش در اصفهان تأسیس بشه. در آغاز ژانویه 1808 ذی‌قعده سال 1222 تری تهیه کرد که تدارکات و وسایل عبور 12 تا 15 هزار سرباز فرانسوی از استانبول تا مرز هندوستان در آن پیشبینی شده بود. وظیفه هیئت فرانسوی در ایران آماده کردن یک نیروی نظامی مسلح، لوازم و سلاح‌های جنگی جدید برای یاری دادن به ارتش اعزامی فرانسه بود. فاویه افسر توپچی بود، مهندس بود و بسیار آدم واردی بود. سعی کرد معایب ارتش ایران رو کشف کنه. فاویه روسیه رو خطرناکترین همسایه ایران می‌دانست و دیگر همسایگان ایران را از نظر نظامی در رده‌های پایین‌تری از ایران می‌دانست، کما که هندوستان، عثمانی، عرشبت که افغان‌هایی که در شرق ایران بودند و ازبکان هیچ کدوم اهمیت روسیه را نداشتند، برای اینکه روسیه مجهز بود به ارتش نوین، به سلاح‌های جدید و به آنچه که دانش‌های رزمی نوین اروپا می‌گفتند. خیلی خوب، فاویه استحکامات مرزی ایران و روسیه را قلای بازیچه خشتی و بیهوده مینامید و باروی کوچک آنها را بیفایده میدانست. آقا اینا همش گلیه، اینا به اصطلاح چینه است، اینا به درد دفاع نمیخوره. او از اینکه سوار نظام ایرانی علارغم اینکه اسلحه خوب ندارن خوب میجنگن به نیکی یاد میکند، ولی اشکال در گردآوری و نگاهداری آنها و خوراک دادن به اسبانشان در زمستان است. ارتش ایران انباری نداشت. وجود زنان و کودکان همراه سوار نظام را غیر مفید می داند. اینا هر اردوی اردو بازار داشت، یعنی اینا می اومدن آذوقه قشون را تهیه می کردن. مثلا اگر یک کسی پوتینش پاره می شد، کفشش خراب می شد، اونجا پینه دوز بود، میگه اینا فایده نداره. ارتش ایران انباری نداشت. برای خوراک دادن اسبان عرض شود که کاو یونجو علیق نبود. از پیاده نظام که حتی به آنها جیره و مواجب تعلق نمی گرفت به بدی یاد می کرد. خان تربیت 30 تا 40 هزار سوار مانند سوار نظام فرانسوی بود. عقابیه. 10-15 نامه عرض شد برای پدر و مادر و برادر خودش نوشته، الان تو اسناد فرانسه تو یکی از موزه‌های نظامی فرانسه نگهداری میشه. سفرنامه کامل خودش هم نوشته که متاسفانه ترجمه نشده، کامل ترجمه نشده به صورت خلاصه. بازم جالبه اطلاعات فابی، علاوه بر این که وی دانش آموخته پلی‌تکنیک که فرانسه بود، هنگام اقامت در ترکیه با مراجعه به کارخانه توپریزی عثمانی اطلاعاتشو تکمیل کرد. در سبک توپریزی ترکا مطالعه کرده، شرایط آب و هوا را در نظر گرفته، کتاب‌های جدیدی رو مطالعه کرده بود. پس ایشون دانشجوی و دانش آموخته پلی‌تکنیک فرانسه بود. از جمله کارهای برجسته و ارزشمند هیئت فرانسوی در ایران، سفرهای جغرافیایی اغلب افسران به مناطق مختلف کشور، نقشه برداری از راهها، عوارض زمین، ارتفاعات، کویرها، مراکز روستایی و ایدیاتی بود. جوبر بر اساس نقشه برداری های افسران فرانسوی نقشه تقریبا جامعی ترسیم کرد. آ دوپره وابسته سفارت و سروان ترزل تقریبا به تمام ایالات ایران سفر کردند. تقریبا تمام سهاری و کویرهای ایران را در نوردیدن. دوپره کتاب دو جلدی درباره جغرافیای ایران نوشت. افسر دیگر فرانسوی به نام ام ترولیه اطلاعات جامعی از سایر ایالات ایران از جمله دشت ترکمن، کردستان، هرات، خراسان جنوبی و کویر لود و یزد تهیه کرد. فرانسویان بعدها میراث خود را به هیئت انگلیسی واگذار کردند. وقتی اینا رفتن، حالا میگم که دعواشون شد رفتن، افسران انگلیسی چون سر جان مالکوم و دستیاران او از جمله یک ایرانی به نام محمد علی گنجوی بیشتر سهاری ایران را در نوردیدن. ماجور کریستی افسر انگلیسی، سوتفان سندوک بکراس، سوتفان پوتینگر به نواحی شرقی ایران و مخصوصا بلوچستان رفتن و بالاخره سوتفان گران تقریبا علم نقشه برداری جغرافیای نظامی را پایه‌ریزی کردند. خب این فاویه خیلی زحمت میکشه، زحمتی که میکشه خیلی زیاده. سروان مهندس، توپخانه، شال، نیکولا بارون فاویه، بارون یعنی اشرافی بوده، در ذی الحجه سال 1222 هجری قمری میشه فوریه 1808. پس الان از آمدن اینها از اروپا چند ماهی که تو راه بودن، دسامبر اومدن، در ژانویه کاراشون رو شروع کردن، فوریه میره به طرف اصفهان. سوتفان ربول همراه او میاد، تا یه مدت 2 ماه در آنجا قورخانه‌ای تأسیس میکنه. قرار میشه حاکم اصفهان وسایل و پول و کارگران لازم رو در اختیار او بگذارد. ایشون گفتم که از دانشکده پلی‌تکنیک فرانسه فارغ التحصیل شده بود. قرار شد که در پایان سال 50 اراده توپ کامل با تمام وسایل تحویل داده بشه. یک توپ غنیمت گرفته شده از روسا در اختیار او گذاشته شد. شهر اصفهان بدان علت برای توپریزی انتخاب شد که در زمان صفویه در آنجا کارگاه‌های توپریزی احداث شده بود. ما یک مینیاتور رنگی هم داریم که طرز ساختن توپ و زمان صفویه به صورت مینیاتور ترسیم کرده بودن برای آیندگان بمونه. آنژ دو گاردان، جد جنرال گاردان، در شهر اصفهان در زمان شاه سلطان حسین مأموریت کنسولی داشت. فیلیپ کولوم، افسر توپخانه فرانسوی، مدتی اداره امور توپخانه شاه سلطان حسین را بر عهده داشت. ضمناً زاینده رود در کنار شهر واقع شده بود. فاویه با خصت و امساک نایب حاکم اصفهان عبدالله خان، پسر اون امین‌الدوله، مواجه شد. به جای گذاردن مس و آهن در اختیار او، دیگهای چدنی و مسین مردم را که نزدی می پختن، آش می پختن، غذای خونه را آماده می کردن، پلو و چلو، پلا و چلا می پختن، از خانه ها به زور بیرون می کشیدن، برای ذوب شدن در اختیار فابیه می زاشتن. چند بار به شدت بیمار شد که حکیم باشی‌های اعزامی از تهران و اطبای محلی او را مالجه کردند. هرچند که فتلی‌شاه گفت بود اگر فاویه بمیره، همونطور که رومیو و برنارد افسران فرانسوی در ایران مرده بودند، من هر حکیمی که در اصفهان مأمور مواظبت از اینه گردنشو قطع میکنم. کارگران ورزیده‌ای در اختیار نداشت. تنها او و ربول افسران متخصص توپریزی بودند. در یادداشت‌های فاویه اومده من پدرمو درآوردن و این عبدالله خان نایب حاکم اصفهان که با انگلیسی هم یه روابطی داشت، انگلیسی از زمان صفویه توی اصفهان نفوذ داشتن، گفت اینا کارشکنی میکردن. اسلام خان فرمانده توپخانه ارتش در اصفهان که ظاهراً دلسوز و دوست مینمود، در نهان در کار توپسازی شاید روی حسادت و شاید به تحریک برادران عباس میرزا، شاهزادهای قاجار دشمن عباس میرزا بودن، کارشکنی میکرد. به راستی دولت و ارتش ایران فاقد توپخانه بود. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی. وقتم تموم شد، باقی ماجرای فاویه در اصفهان رو براتون خواهم گفت.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
یک، شش، دو.
الو، سلام.
سلام علیه.
سلام.
سلام. سلام.
سلام.
سلام.
سلام.
سلام. از اینکه همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان، خصوصاً برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید، با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88.
ردیف 88 رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می‌شوید.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. هموطنان خوبم، بعد از ظهر یک شنبتون به خیر و شادی. امیدوارم که خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید در نهایت صحت و سلامت باشید. از ساعت 14 تا ساعت 22 بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان رو در 21مین روز از آذر 1400 برابر با سال 1443 جمادی هجری قمری و سال 2021 میلادی در خدمت شما هستیم و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای تک تک شما شنوندگان خوبمون. امیدوارم که فرصت شنیدن و همراهی برنامه های رادیو جوان رو داشته باشید. با افتخار در خدمت شما شنوندگان خوبمون هستیم و دعوتتون میکنیم در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو جوان همراه باشید تا لحظات دیگر. همکارانم برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنند. امیدوارم بشنوید، استفاده کنید و شبکه جوان رو همراهی کنید. جواناب تقدیم به شما. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، به جوان آپ رادیو جوان خیلی خوش آمدید. این برنامه کاریست مشترک بین ما در رادیو جوان و صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری. خیلی از کالاهایی که در حال حاضر با سوت‌های کلان وارد کشور می‌شوند، تولید کننده داخلی در حال تولید اونهاست، اون هم با قیمت کمتر و کیفیت بالاتر. تمام تلاش ما در این برنامه شناسوندن شرکت‌های دانش بنیانیه که تلاش می‌کنن تا چرخ اقتصادی این کشور بهتر بچرخه.
رادیو جوان تقدیم می‌کند. جوانا برای شنیدن حرف‌هایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی. هر روز شنبه تا چهارشنبه جوانا رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گستره، در برنامه جوانا. شنبه تا چهارشنبه رادیو جوان.
از همراهی شما با جوانا بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ معرفی مهمان گرامی که امروز همراه ما هستن و بسیار هم جوان و اندیشمند، جناب آقای مهندس محمد ساجدی که مدیر بازرگانی شرکت دانش بنیان آذین فرج هستن. سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم حسینی عزیز و همینطور شنوندگان خوب برنامه جوان آب.
متشکرم. ما به رسم همیشگی این برنامه در ابتدا با فعالیت و محصولات و تولیدات شرکت ها آشنا میشید. میخوام که در ابتدا یه رزومه داشته باشیم از شرکت و محصولاتش.
بله حتما، چرا که نه. شرکت ما با چیزی حدود 20 سال سابقه و با تقریبا میشه گفت حدود 650 نفر پرسنل و با وسعت 25 هکتار در استان سرسبز خراسان شمالی و شهرستان اسفراین مشغول به فعالیت هستیم. ما در زمینه‌های مختلفی از صنایع خودرو، نفت و گاز، ریلی، معدن، فولادی، راهن و حالا الی آخر داریم فعالیت می‌کنیم و به حول قوه الهی داریم محصولاتی رو برای این عزیزان تولید میکنیم که بخش مهمی از قطعات و مواد اولیه این صنایع هستن.
یعنی شما محصولات پایه صنعتی تولید میکنید.
دقیقا.
خب میتونم بپرسم که این محصولات بازار هدفشون کجاست و شما با کدوم شرکت رو دارید کار میکنید؟
ببینید تو صنعت خودروسازی، خب ما با خودروسازهای برتر اون چیزی که توی کشور دارن فعالیت میکنن داریم همکاری میکنیم. تو صنایع ریلی هم خب با راهن جمهوری اسلامی داریم همکاری میکنیم و تو صنعت نفت و گاز هم خب با پیمانکارهای قوی که تو این حوزه مشغول به فعالیت هستن داریم همکاری میکنیم.
درسته. یعنی بعد فکر میکنم که شما با شرکت‌های بعد حالا صنایعی مثل معادن و برق و کشاورزی هم یه جورایی در ارتباط باشید.
بله دقیقاً. ما توی صنعت برق برای توی زمینه خطوط انتقال نیرو، یرغالات خطوط انتقال نیرو داریم فعالیت میکنیم. توی زمینه کشاورزی هم همینطور داریم برای اون ماشینالات کشاورزی قطعاتشون رو تولید میکنیم.
توجه به اینکه شما شرکت بسیار بزرگی هستید و محصولاتتون هم بسیار گسترده است، میخوام بدونم که چند تا محصول دانش بنیان دارید؟
ما چیزی که تا الان به عنوان محصول دانش بنیان برای شرکت ما ثبت شده فکر میکنم یه چیزی حدود 5 تا محصول هست.
بعد وقت محصولات چی هم؟
اگر بخوام یه تعدادش رو نام ببرم میشه به قطعه کلافبور که توی صنعت خودرو کاربرد داره، اشاره کرد، رینگ های مسی، رینگ های آلومینیومی،
بله.
و خب از همه مهمتر فلنج هایی هستن که ما در حال حاضر داریم تولید میکنیم و باعث شدیم حجم عظیمی از واردات رو جلوش رو بگیریم.
چقدر خوب، خدا رو شکر.
مرسی، متشکرم. و تا جایی که میشده سعی کردیم از خروج ارز جلوگیری کنیم. تو
این فلنج هایی که فرمودین همون رینگ های فولادی هستن دیگه، درسته؟
یه بخشی از رینگ های فولادی تبدیل به فلنج ها میشن، ولی خب خود رینگ های فولادی هم توی آسیاب ها، توی توربین های بادی اینا کاربرد داره.
بعد ما توی صنایع نفت و گاز هم از این فلنج ها استفاده میشه.
بله بله، کلا خطوط انتقال نفت یا به اصطلاح پایپینگ اصلا مربوط به همین فلنج ها هستش.
این مسئله خیلی مهم در مورد شرکت های دانش بنیان و محصولاتشون، کیفیت و قیمته. حالا شما فرمودین بله. که سعی کردید و تلاش کردید و این اتفاق خوب افتاده که از خروج ارز در کشور هم جلوگیری کردید، اما میخوام بدونم که چقدر شما تونستید اون استانداردهای لازم رو به دست بیارید؟ یعنی آیا میتونید با شرکت های بزرگ چه در داخل چه در خارج از کشور رقابت بفرمایید؟
موضوعی که من در ابتدا باید خدمت رو عرض کنم اینه که دید مجموعه همیشه این بوده که باید یک محصول با کیفیت رو تولید کنیم. چه اون مواد اولیه‌ای که ما تأمین می‌کنیم باید مواد با کیفیتی باشه، تا خروجی کار هم همینطور.
درست.
اون کالایی که ما در انتها باید در اختیار مشتری قرار بدیم، خوشبختانه از ابتدای کار بنابراین نهاده شده که یک محصول با کیفیت باشه. از این رو هم ما وقتی که وارد این بخش شدیم، وارد این حوزه شدیم، سعی کردیم تمام استانداردها رو رعایت کنیم، تمام ایزوها رو تو این زمینه کسب کنیم و خدا رو شکر همه اینا با هم دست به دست هم داد تا بتونیم محصولی رو تولید کنیم که از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت قابلیت رقابت با کالاهای لوکس اروپایی رو داشته باشه.
خدا رو شکر. من میخوام توی بخش بعدی، حالا با توجه به اینکه شما مدیر بازرگانی شرکت هستید، در مورد بازاریابی، معرفی و یه جورایی استقبال مشتری‌ها از شما هم بپرسم، اما در بخش بعدی و لحظات دیگه.
باید به سمت نوآوری قدم برداریم تا جهانی بسازیم.
تا جهانی بسازیم پر از همت، درایت و انگیزه.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
رو به سوی ترقی و پیشرفت اقتصادی.
جوانان.
خب مهمان گرامی من جناب آقای مهندس محمد ساجدی هستن. جناب آقای مهندس، میخوام بدونم که استقبال از محصولات شما به چه صورت بوده و آیا شما به اندازه کافی محصولتون رو معرفی کردین؟ بازاریابی خوبی داشته یا نه؟
ببینید، چیزی که هست اینه که حالا ناشکری نکنیم، ما بازار خوبی داریم و به نوعی جایگزین واردات شدیم، ولی آنطور که باید و شاید، آنطور که ما هزینه کردیم، هنوز نتونستیم با اون استقبالی که از طرف فعالان این صنعت هست مواجه بشیم. حالا توی این زمینه داریم فعالیت‌های مختلف.
چرا خودتون ضعف و کجا می‌دونید؟
ببینید، ما داریم خب توی اصطلاحا ما داریم توی بخش بی تو بی فعالیت می‌کنیم دیگه. ما سعی کردیم که تمام راه‌هایی که می‌شده رو برای شناسوندن محصولی که داریم توی این حوزه داریم فعالیت می‌کنیم، مخصوصا حوزه نفت و گاز، امتحان کنیم. داریم توی نمایشگاه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنیم، داریم برند آذین فرج رو به شرکت‌های مختلف می‌شناسونیم، ولی میگم اونطور که باید و شاید هنوز شرکت‌ها با نام ما آشنایی زیادی ندارم و خیلی نمیدونم چرا راغب نیستن، چرا سمت تولید کننده داخل نمیان.
شما چند سال سابقه کار دارین در این زمینه؟
در
بهتر بگم که شرکت چند سال سرپاست؟
ببینید، شرکت چیزی حدود 20 سال سابقه فعالیت در حوزه فرج داره، یا تولید قطعات صنعتی به صورت فرج، اما در حوزه نفت و گاز یه چیزی اولوش 4 سال هستش که خب میگم ما تلاشای متفاوتی رو انجام دیدیم، سعی کردیم جزو لیست بلند شرکت نفت باشیم، جزو AVL صنایع پتروشیمی باشیم، پالایشگاه‌های مختلف رو رفتیم جزو لیستشون شدیم، ولی میگم اونطور که باید شاید هنوز اون فیدبک رو ما از این دوستان نمیگیریم و نمیدونم چرا نمیان سمت ما. با اینکه ما اون بازخوردی که داریم از سمت مشتریمون میگیریم کاملا نشون میده که از کالای ما رضایت دارن و ظاهر و باطن کالای ما یکیه، یعنی میام لحاظ کیفیت ما کاملا قابلیت برابری و حتی بهتر از بودن از کالای اروپایی رو هم داریم و خب قشنگ توی سرتیفیکیت که به مشتریمون ارائه میدیم هم کاملا مشخص هستش.
خب پس من فکر می‌کنم که یه مقداری باید روی بازاریابی این ماجرا شما بیشتر فعالیت بکنید.
بله ما توی این زمینه داریم تلاش خودمون رو انجام میدیم، ولی خب میگم خیلی دوست دارم که این دید نهادینه بشه توی مجموعه های دولتی که بیان سمت تولید داخل
به جنگ بخواییم همون جنس رو وارد بکنن.
دقیقا.
بسیار عالی. شما نوع ارتباطتون با صندوق نوآوری و شکوفایی رو به من میگین؟ خب بدونم که از تسهیلاتشون استفاده کردید یا خیر؟
ببین ما سال گذشته تا یه مبلغی از تسهیلات استفاده کردیم، برای امسال هم همینطور داریم. حالا یه پروسه تحصیلات بانکی تعریف کردیم که در جریانه، اونم ما خب یک کالای استراتژی که دیگه داریم روش کار میکنیم، واحد آرندی ما که خب مسئول بومیسازی و ساخت داخل هستش داره روی این کالا کار میکنه که یک کالای بسیار بسیار استراتژیک برای صنعت کشور هستش.
درسته.
مصرفش کمه، شاید واقعا سود آنچنانی اصلا برای من تولید کننده نداشته باشه، ولی یه باری از روی دوش
این کالای استراتژیک که میفرمایید الان داره وارد کشور میشه؟
الان داره دقیقاً وارد کشور میشه و حالا با توجه به تحریم‌های اخیر و حالا قیمت دلار اصلاً به صرفه نیست وارداتش، و اصلاً وارداتش یه جوری انگار
به ضرر کشور،
بله غیر ممکن هم شده. ما داریم روی این کالا کار میکنیم که به نوعی اگه بخوام بگم رینگ های 4 تا 5 متری هستش که برای اولین بار در ایران هستش. حالا ما رینگ های تا 3 متر رو هم داریم تولید میکنیم برای اولین بار در ایران، ولی خب این رینگ های 4 تا 5 متری هم که میگم یک کالای بسیار مهم برای صنعت کشور هستش رو ما در دستور کار قرار دادیم و
این چشم‌اندازی که شما برای شرکت و محصولاتتون تعریف کردید.
دقیقاً امیدواریم که تا آخر امسال به این مهم دست پیدا کنیم. فقط همه اینا مستلزم اینه که اون پروسه تسهیلاتی که ما تعریف کردیم، گفتم یه سری مشکلات باش روبرو شدیم که امیدوارم از مسئولین خواهش میکنم که یه مقدار به ما یاری برسونن تا ما بتونیم که این پروژه رو به نحو احسن انجام بدیم.
کدومی که از مسئولین در کدام حوزه باید به شما امداد رسانی بکنن؟
دوستانی که
در کدامی که از وزارتخونه ها؟
به حال دوستانی که توی این امر دخیل هستن دیگه، ما اسم برام
پتروشیمی و نفت و گاز.
پتروشیمی و نفت و گاز به کنار، دوستانی که توی صندوق هم دارن فعالیت میکنن، تسهیلاتی که
خب شما دوستان صندوق صدا کردید یه جورایی. میخوام بدونم که حالا با توجه به اینکه شما فرمودید که میخواهید در زمینه محصولات استراتژیک کار بکنید، آیا بعد از اینکه حالا شما این نوع محصولات رو تولید کردید، باز هم روی محصولات دیگه در همین حوزه فکر میکنید یا نه؟
بله 100%. من ابتدای کارم عرض کردم مثلا ما رینگ های مسی رو در ابتدای کار تولید کردیم که خب اون کاربرد خاص خودش رو داشت. رفته رفتیم سراغ رینگ آلومینیومی.
بله.
با جلوتر که اومدیم این رینگ ها رو اومدیم تبدیل کردیم به فلنج. و دقیقاً همینطوری که گفتید، ما هر محصولی رو که انتخاب می‌کنیم تا جایی که بتونیم اون محصول رو جلو میاریم و سعی می‌کنیم
چون بعضی محصولی رو تولید می‌کنن بعد میگن خب ما به یک کیفیت و استانداردی رسیدیم، بعد دیگه اون محصول رو می‌ذارن کنار. ولی خب بعضی از شرکت‌ها هستن که اون بحث آرندیشون یا طرح و توسعه میاد همون محصول رو مدام ارتقا میده. چون ببینید نیاز بازار هم این چنین تعریف میشه که محصول هرچه با کیفیت‌تر اون مشتری و خریدارش بیشتر. بله. اصلا این بود
من عرض کردم خدمتتون، واحد آرندی ما خب اومده توی توسعه محصولات دانش بنیان ما داره فعالیت میکنه دیگه. گفتم ما توی بخش خودرو داریم فعالیت میکنیم، توی بخش نفت و گاز هم داریم فعالیت میکنیم، یعنی به این صورت نیست که صرفا بیاین توی بخش خودرو یا بیاین نفت و گاز این کار انجام بدیم، چون تولید کننده ای هستیم که داریم توی صنایع مختلف فعالیت میکنیم. تلاش برای این بوده که بتونیم توی تمامی صنایع هر جا که بتونیم یه باری رو از روی دوششون برداریم.
دست شما در نکنه. میکنه، خیلی زحمت میکشین. انشاءالله که اون چشماندازی که برای شرکتتون تعریف کردید محقق بشه. بعد شما خدافظی بکنم و بسیار سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. اصلا زمان نداریم جناب آقای ساجدی، بعد شما خدافظی بکنم.
مرسی، متشکرم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم با شما هم که ما رو همراهی کردید.
ساعت 15 اینجا